ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. پروژه جدید حمایت از زنان ایران در کنگره آمریکا مسموم کردن دانش آموزان دختر را محکوم کرد. زنان شاغل در فولاد مبارکه به پوشیدن مانتویی که یک سایز بزرگتر باشد مجبور شدند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید هر گونه مطالبه گری و خواست بهبود از حکومت به بن‌بست رسیده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک فراکسیون جدید و فراحزبی در کنگره آمریکا با عنوان حمایت از زنان ایران روز پنجشنبه با صدور بیانیه حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان دختر محکوم کرد. نماینده دموکرات ایالات تگزاس شیلا جکسون لی در مجلس نمایندگان گفت این فراکسیون از حمایت حدود 20 تن از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. فراکسیون حمایت از زنان ایران اعلام کرده که قصد دارد با مشارکت نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آینده پیشنویس لوایحی در دفاع از حقوق زنان ایران را به کنگره ارائه کند. مجلس نمایندگان آمریکا اوایل سال جاری میلادی نیز با تصویب قطعنامه‌ای همبستگی خود را با معترضان در ایران اعلام کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شورای امر معروف و نهی از منکر شرکت فولاد مبارکه در بخشنامه ضوابط پوشش کارکنان زن این شرکت را تعیین کرده است. در این بخشنامه آمده سرپیچی از هر یک از موارد به منزله نقض موارد انضباطی تلقی شده و با فرد مربوطه طبق ضوابط قانونی سازمان و گزینش رفتار خواهد شد. این ضوابط شامل 11 بند است. در یکی از بندها آمده که مانتوی زنان کارمند باید یک سایز بزرگتر از سایز فرد باشد و قد مانتو حداقل تا زیر زانو باشد. جزئیاتی مانند میزان بلندی جورا و رنگ کفش و غیره نیز در بخشنامه شورای امر معروف و نهی از منکر فولاد مبارکه ذکر شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به مشکل تامین مسکن نوشت هر گونه مطالبه‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه مشکل مسکن را فاجعه‌ای بزرگ نامیده و نوشته اگر یک کارگر 100% درآمد خود را هم پس‌انداز کند 42 سال و نیم طول می‌کشد تا بتواند خانه بخرد. اما به گفته یک قاضی زن در ایران بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی رأی صادر شده توسط قاضی زن تنها زمانی رسمیت می‌یابد که به امضای یک قاضی مرد برسد. در سال‌های گذشته قوه قضایی جمهوری اسلامی تبلیغات زیادی درباره حضور قضات زن در دادگاه داشته. با این حال زنان قاضی از یکی از مهمترین اختیارات خود یعنی امضای حکمی که صادر می‌کنند محروم هستند. در گفتگو با پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم آمریکا از روند ورود زنان به منصب قضاوت در جمهوری اسلامی پرسیدم.
قبل از انقلاب تعداد بسیار زیادی خانوم‌ها در مناصب قضاوت بودند، اما از نکات بسیار جالب این که چه زمانی در واقع قضاوت زنان با مشکلات و شبهاتی روبرو شد دقیقاً در روز 12 بهمن 1357 آیت الله شریعت مداری در یکی از مصاحبه‌هایی که با رویترز و صدای آمریکا داشتند ازشون سوال میشه در مورد اینکه آیا زنان میتونن قاضی باشن یا نه، و ایشون اشاره می‌کنه که قضاوت کار ساده‌ای نیست و به خیلی از دلایل شرعی و دلائل در واقع فقهی این رو صلاح نمیدونیم. همینجا شبهاتی شروع شد و در همون بهمن 57 هم از قضات خانوم ها اعتراض کردن نسبت به این مسئله. با همه این احوالات ما میدونیم که خیلی سریع قوانین شرعی جایگزین قوانین پیش از انقلاب شد و به همین دلیل منصب قاضی بودن خانوم ها از همون موقع حذف شد از سیستم قضایی کشور. در دهه 60 سری اتفاقاتی افتاد که در واقع قبول کردن که خانوم هایی که منصب به قضاوت داشتن برگردن به سیستم دادگستری و در حکم یک مشاور یا کارهای اینچنینی به خدمتشون ادامه بدن. اما باز در دهه 70 که یه مقداری فضای سیاسی جامعه کمی بازتر شد، در سال 1376 بنا به اصل 21 قانون اساسی این رو مطرح کردن که در دادگاه‌های خانواده از یک خانومی که در واقع منصب یا میتونیم بگیم رتبه اداری قضاوت داره در حکم مشاور کنار قاضی مرد، قاضی اصلی دادگاه قرار بگیره. در همینجا در واقع حضور خانم ها در دادگاه ها مجددا شروع شد، اما در همون دهه هم بنا به گفته بسیاری به خاطر رتبه بندی اداری در حقیقت هیچ موقع حضور خانم ها در دادگاه خانواده یک حضور اثر بخش تاثیرگذار به نوعی نبود، برای اینکه در نهایت در مراتب اداری قاضی مرد رئیس اون خانم در دادگاه میشه، در واقع خانم ها میتونستن حکم مشاوره داشته باشن. در نهایت همچنان رویه مسئله قضاوت زنان در دهه 80 ادامه پیدا کرد و سیستم دادگستری تصمیم گرفت که از خانم ها در مناسبی که احتیاج به انشاء رأی نهایی نداره استفاده کنه، مناسبی مثل در واقع دادیاری، دادستانی، بازپرسی، مراحل پیش از دادرسی در دادگاه های کیفری.
خانم هاشمی، بنا به آمار 1200 قاضی زن در جمهوری اسلامی الان فعال هستش، جوانترین اونها 27 سال سن داره که گفته حکم قاضی زن رو باید یک مرد امضا کنه. چرا پس این همه قاضی زن در جمهوری اسلامی وجود داره در صورتی که احکامشون باید به امضای یک مرد برسه؟
صحبت وقتی از قضاوت زنان میشه، به نظر من این اصلا یک نوع بی احترامی به شخصیت یک زن حقوق خونده است. برای اینکه ما میدونیم به لحاظ مراتب اداری همون روندی رو که یک خانوم باید طی بکنه تا به اون مرحله برسه، همون روندی هستش که مردان هم طی میکنن. در واقع اونها هم فارغ التحصیل دانشکده‌های حقوق هستن، مردان هم به همچنین، اونها در امتحانات و آزمون قضاوت شرکت میکنن، خانم ها هم به همچنین. بنابراین وقتی ما صحبت از این مسئله میکنیم، اول از همه باید بدونیم که مثل سایر قوانین یک قانون تبعیض آمیز علیه جنس زن هست، به دلیل در واقع زن بودن یک خانم نمیتونه قاضی صادر کننده رأی نهایی باشه. حضور خانم ها در سیستم قوه قضاییه به زعم من بیشتر شبیه یک کارمند اداری هستش تا منصب قضاوت به معنای خالص قضاوت. هر چند که من میخوام بگم از اونجایی که واقعا خانم های ایرانی همیشه در همه زمینه ها کوشا هستن، در بسیاری از مراحل دادسرا که در واقع مرحله مقدماتی پرونده های کیفری هست، حضور خانم هایی که درخشان هستن، باسواد هستن، سواد حقوقی بسیار خوبی دارن، قابل توجه. اونها در واقع در صندلی دادیاری میتونن بشینن و در این مرحله حضور بسیار درخشانی دارن و داشتن و همچنان هم دارن. با وجود به این که میبینیم که 4 دهه از کم و بیش از حضور خانوم ها در سیستم قضاوت قوه قضاییه میگذره، با وجود این هنوز قوه قضاییه به آیه‌ای که اشاره میکنه که در سوره نساء اومده که میگه الرجال و قوامون علی النساء، یعنی مردان بر زنان در واقع تسلط دارن یا پیشی دارن، همچنان به این آیه وفاداره و مسئله شرعی رو بر مسئله این که در واقع روند تجربی همچنان ترجیح میده.
جوانترین زن قاضی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی گفته که رأی صادر شده توسط قاضیان زن در جمهوری اسلامی تنها زمانی رسمیت پیدا میکنه که به امضای یک قاضی مرد رسیده باشه. صدایی که شنیدید از پگاه بنی هاشمی بود، حقوقدان مقیم آمریکا.
بازار تلفنش رو سریع
شوهر داشته شده
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
چند کرج میدونه کرج
رشت تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رهبران عربستان سعودی درباره عواقب ناخوشایند از سرگیری روابط با ایران هشدار داده است. آقای نتانیاهو در مورد انگیزه عربستان سعودی در از سرگیری روابط با ایران گفته که فکر میکنه انگیزه عربستان بیشتر تمایل به تنش‌زدایی یا حتی حذف درگیری طولانی مدت در یمن باشه. میتت آخباز در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و ریاض رو پرسیده چه تأثیری بر روابط عربستان و اسرائیل خواهد داشت.
بعد از این بسا پیمان ابراهیم و سلا، این که بر یه سری از کشوری عربی حداقل چهار تاشون با اسرائیل رابطه را عادی کردند، این بحث رو مطرح بود که کی عربستان به ایران میپیونده، که خب یه سری تماس ها و روابط و رفت و اومد ها هم بود، برخی اقدامات صورت گرفت، این که عربستان فضای هواییش رو برای هواپیماهایی که به طرف شبه جزیره هند و اینا میرفتن، یعنی هواپیما اسرائیلی، باز کرد و برخی گشایش های دیگه. الان این مناسباتی که بین ایران و عربستان داره شکل میگیره، برخی ها این از جمله آقای نتانیاهو البته خب توی جنبه تبلیغاتی این تصور رو دارن که شاید روی این پروسه‌ای که در رابطه با مناسبات میان اسرائیل و عربستان پیش می‌رفته تأثیر منفی بذاره، در حالی که شاید یه مقدار این قضاوت زوده و خب آقای نتانیاهو میشه گفت که صرفاً به خاطر اینه که عربستان به اسرائیل هم رابطش با اسرائیل هم بیشتر بیاندیشه و در این حال با توجه به مسائل داخلیش آقای نتانیاهو هم مشکلاتی که داره یک همچین چیزی رو مطرح میکنه، اونم در حالی که عربستان خب واقعاً اینکه خب درسته اسرائیل با توجه به اینکه عربستان اگر رابطه‌اش با اسرائیل عادی بکنه، یعنی که یه سد بزرگ در جهان عرب شکسته میشه و کشورهای عربی دیگه هم به یک همچین پروسه خیلی سریع‌تر میپیوندن با توجه به مثلا سنگین وضع بودن عربستان، در این حال یعنی براش خیلی اهمیت داره که این مناسبات برقرار بشه، اون هم تو چارچوب این که بیش از پیش در اطراف ایران بتونه حضور به هم برسونه و به اصطلاح با کشورهای اطراف خلیج فارس رابطه داشته باشه. برای عربستان هم مسئله که هم اهمیت نداره رابطه با اسرائیل، در نظر بگیریم که خود فشاری که چینی ها دارن در میارن که به هر صورت خارج از رابطه که بین ایران و عربستان هم داره برقرار میشه کلا مناسبات در منطقه به طرف تنش‌زدایی بره، رابطه ها عادی بشه، که خب عربستان هم تا حدودی تأثیر میپذیره از این حرف چین، یک طرف اینی که مسئله برغم گشایش در رابطه عربستان و ایران همچنان یک مسئله اساسی، یعنی پرونده هستی ایران چیزیه که عربستان را همچنان با اسرائیل در یک موضع مشترک و در یک مسائل و منافع مشترک قرار میده و طبیعیه که عربستان حواسش باشه که این متحدش رو در این زمینه به طور کلی از دست نده، گیرم که بدون ارتباط و رابطه مستقیم دارن یک همچین فشاری رو در رابطه با پرونده هستی ایران اعمال میکنن. من این نکته سومی هم اشاره بکنم در رابطه با اون ماجراهای اینکه چرا اسرائیل عربستان در رابطه با اسرائیل نیاز داره که رابطه رو عادی بکنه، و اون مسئله اسرائیلی مسئله فلسطینی هاست، اینی که ریاض دعوت کرده اخیراً رهبران حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین که اونا رو بیش از پیش به هم نزدیک بکنه موازنشون رو، یک کار فی نفس صرفاً برای اصلاح اینی که اینا نزدیک بشن که نیست، در رابطه با اینه که احتمالاً گام‌های بعدی هم برای اینه که بتونن برن در رابطه با اسرائیل بیش از پیش اصلاح صحبت بکنن، روند صلح رو جریان بیاندازن، و خود عربستان هم می‌خواد توی رابطه نقش بازی بکنه، نقش بازی کردنش هم منوط به اینه که با اسرائیل رابطه داشته باشه، نزدیک شده باشن، رابطه‌شون عادی شده باشه. اینها همه ایجاب میکنه که عربستان سعودی کماکان به اصطلاح برقراری رابطه با اسرائیل فکر بکنه.
الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل از احتمال سفر به عربستان سعودی جهت عادی سازی روابط سخن به میان آورده. اگر بخوایم ماجرا رو از زاویه ایران حالا بررسی بکنیم، اگر عربستان و اسرائیل به همدیگه نزدیک بشن، اون وقت تکلیف جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چه چیزی میتونه توازن رو این میان برقرار بکنه؟
در رابطه با اینکه آیا این رابطه با ایران چه اهمیتی داره، واقعیش اینه که اتفاقا دست عربستان رو باز میکنه، یعنی عربستان میتونه با این استدلال و مثلا منطق بیاد جلو که ما در حال عادی کردن مناسبات با همه کشورهای منطقه ایم، همونطور که با ایران کردیم طبیعیه که با اسرائیل هم داریم این کارو بکنیم، اونم به این اعتبار که 70 سال 80 سال نفی موجودیت اسرائیل مثلا این کشور رو عملا واقعیتش رو منکوب کرد و نه اینکه کمکی کرده به حل مسئله فلسطینی ها که ما با طرح این ادعا اصولا این نوع رابطه رو تا حالا با اسرائیل داشتیم. از این جهتش احتمالاً این خود اماراتی ها که الان رابطه خیلی متوازنی با هم با ایران دارن هم با اسرائیل، عربستان هم میتونه از این منطق استفاده بکنه و بیش از پیش مثلا رابطه با اسرائیل هم اگر رابطه با ایران پیش بره به طرفش عادی کردنش پیش بره.
خب همزمان که نخست وزیر اسرائیل به رهبران عربستان سعودی درباره عواقب ناخوشایند از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی هشدار داده، شاهزاده رضا پهلوی با نخست وزیر اسرائیل و سه وزیر کابینه اسرائیل دیدار کرده. آقای پهلوی به طور رسمی با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده و سپس در نشست چهار جانبه‌ای با وزیران اطلاعات، امور راهبردی و مشاور امنیت ملی اسرائیل درباره ایران گفتگو کرده. این دیدارها در دفتر نخست وزیر اسرائیل انجام شده. رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان مهمان دولت اسرائیل به این کشور سفر کرده. به پایان این بخش خبر رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید شاد باشید و مانا.